أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث امر به امر بشه، مرحوم آخون فرمودن که از نظر ثبوتی سه فرض و سه صورت تصویر می شود که در یک صورت امر به امر به شیء، امر به ذالک الشیء هست، ولی در دو صورت دیگر امر به امر به شیء، امر به ذالک الشیء نیست. صورت اول و فرض اول جایی بود که غرض مولا فقط در اون مأمور به ثانی هست، در اون شیء هست و مولا میخواهد که اون شیء در خارج محقق بشه. توصیت امر این واسطه این موضوعیت نداره، فقط در حد طریقیت، در حد طریق برای ابلاغ به اون مأمور ثانی نقش داره و الا موضوعیت نداره صدور امر از این واسطه. خب این در این صورت اول فرموده از کما هو المتعارف فی امر رسول بالامر او النهی، در این صورت اول امر به شیء، امر به امر به شیء، امر به ذالک الشیء هست. صورت دوم و فرض دوم جایی بود که غرض در امر اون مأمور اول به شیء هست، زید که مأمور اول هست، مولا که به زید امر میکنه تو امر بکن شخص ثالث را به اتیان الماء، در خود همین صدور امر از زید که واسطه بود، در این مولا غرض دارد که امر از زید، امر به اتیان شیء برای نسبت در خطاب به شخص صالح صادر بشه. این صورت دوم که غرض در سود در این امر مأمور اول هست، من دون تعلق غرضیهی به اون ذاکشهی که اون فعل نهایی باشه، در خود اون فعل نهایی که اتیان الما باشه مولا نسبت به او غرضی نداره، فقط غرض در صدور امر از این مأمور اول از این واسطه است. این صورت دوم که در این صورت دوم هم فرمودن امر به شیء واضح هست که امر به امر به شیء، امر به ذالک الشیء نیست. اینجا عدم در این فرض واضح هست که امر به امر بشه، امر به ذالک الشیء نیست. اما از جهت مصداقی مثالش کجا هست؟ اون رو به دیروز اشاره شد در تقریرات، فرمودن مثالش امر امتحانی هست و اون اوامر و نواهی که در صدر شریعت صادر شده است از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که البته نسبت به اون قسمت دوم، مثال دوم که معلوم جای مناقشه داره. صورت دوم این بود. صورت سوم اینه که مولا در اون فعل نهایی که اتیان الماء باشد نسبت به او غرض دارد. اینجور نیست که غرض در او اصلا نباشه، غرض هست ولی لا مطلقا، بلکه در طول امر این واسطه به اون شی، نه اینکه کلا غرض نداشته باشه، غرض داره ولی نه مطلقا. بعد صدور امر واسطه به اون شی مولا میخواهد که اون اتیان الماء انجام بشود، در خارج محقق بشه. این صورت سوم که امر واسطه که زید باشه دخالت در غرض داره، بی دخل نیست، برخلاف صورت اول که دخل نداشت، در صورت سوم دخیل هست، صدور امر از زید که واسطه باشه دخالت داره در غرض، ولی اینطور نیست که فقط این دخیل باشه اون سومی، بله این خود اتیان شی اون فعل نهایی غرض نداشته باشه. در حقیقت در صورت سوم تلفیقی از صورت اول و دومه. در صورت اول نفس الفعل متعلق غرض هست، امر، صدور امر از زید هیچ غرضی نداره. صورت دوم به عکس بود که صدور الامر از زید غرض داره ولی نفس الفعل غرض نداره. صورت سوم اینه که نه، هر دوتا دخالت در غرض داره، هم صدور امر مولا در صدور امر از زید غرض دارد و هم در اون فعل، ولی لا مطلقا، بلکه بعد تعلق امر واسطه به اون شی. حکم فرمودن در از نظر حکم این صورت هم، حکم این صورت همون حکم صورت ثانیه هست که در اینجا امر بل امر به شی، امر بذالک شی نیست. در اینجا هم فرموده مع تعلق، در این صورت سوم در عبارت کفایه این او مع تعلق غرضی به، یعنی هم غرض به امر تعلق گرفته هم غرض به ذات فعل تعلق گرفته، لا مطلقا بل بعد تعلق امرهی بهی، بعد تعلق امر واسطه به اون، فلا یکون امرن بذالک شی. در این صورت دوم و صورت سوم امر به امر به شی، امر بذالک شی حساب نمی شود. نمی گفت که مولا در حقیقت این رو از مکلف می خواهد، امر این اون فعل مأمورم به من قبل مولا حساب نمی شود. حاصل فرمایش مرحوم آخون اینه، توضیحش اینه که اینا اینجور توضیح دادیم که بعد در نهایت بخواد اشکال بشه معلوم بشه که فرمایش مرحوم آخون به اینجا برمیگرده. پس فرموده از نظر ثبوتی این سه تا صورت، این سه تا فرض وجود داره، سه تا احتمال وجود داره و خوب در این سه فرض هم معلومه. در فرض اول هست امر به ذالک شی، در فرض دوم و سوم نیست. ولی از نظر اثباتی به حسب ظاهر خطابات، آیا اگر در یه موردی امر به شی صادر واقع شده باشه، ما باید حمله بر کدوم یک از این صور ثلاثه بکنیم، کدوم یک از فرضهای ثلاثه بکنیم؟ مرحوم آخوند فرموده در این قسمت یه قاعده عامی وجود نداره، بلکه تابع قرائن خاصه موجود در هر مورد هست. به صورت قاعده عام ما نمیتوانیم بگوییم که امر به امر به شی از قبیل صورت اول هست که امر به ذالک شی باشه، یا از قبیل صورت دوم و سوم هست که امر نباشد. این رو ما نمیتوانیم بله ملتزم بشیم، بلکه باید موکول بکنیم به وجود قرینه در هر مقامی مناسب با اون مقام حکم بکنیم. خب این بله فرمایش مرحوم آخون از نظر مقام ثبوتی و محتمل بیان محتملات در مقام ثبوت و اینکه به حسب مقام اثبات و ظاهر خطابات حکم چه چیزی هست. در کفایه هر دو قسمت را متعرض شدن، در تقریرات همون محتملات ثبوتی را متعرض شدن دیگه. اینکه از نظر مقام اثباتی چی کار بکنیم این را کلن متعرض نشدن، از قلم انداختن. خب این فرمایش مرحوم آخون در این فصل دوازدهم. بحث در این مسئله که امر به امر به شی، امر به ذالک شی هست یا نه، در چهار جهت واقع میشه. جهت اول بیان محل نزاع، به تعیین مورد نزاع، که مورد نزاع و مورد بحث در این مسئله چه چیزی هست، خصوصیات مورد بحث باید معلوم بشود. این مربوط به جهت اول. جهت دوم اینه که محتملات ثبوتی در این مورد بله چند تا هستن و آیا اگر محتملات همین سه صورت و سه فرضی باشد که مرحوم آخوند فرموده، حکمی که مرحوم آخوند در سه فرض فرموده این حکم صحیح است و تام، یا اینکه نباید در بعضی از موارد تفصیل داده بشه؟ چون مرحوم آخوند سه صورت را که مطرح فرموده حکم را بیان فرموده و غیر مرحوم آخوند نوع محققین هم همین در کلامشون این مطلب هست که این سه صورت را که بیان کردن، حکم این سه صورت را هم بیان کردن که در صورت اول امر به ذالک الشیء هست، در صورت دوم و سوم نیست. آیا در جهت دوم باید بحث بشه که آیا این حکمی که مرحوم آخوند در این سه صورت کردن تمام هست یا باید در او بله تفصیل داد؟ این جهت دوم. جهت سوم از بحث اینه که به حسب مقام اثبات آیا ظهور خطابات اقتضا می کند حمل بر یکی از این صور ثلاثه و فرضهای ثلاثه را، یا اینکه اقتضایی ندارد به همون نحوی که مرحوم آخوند بیان فرموده است که موکول به وجود قرینه خاصه در محل خودش هست. جهت چهارم هم ثمره این بحث امر بالامر بالشیء، امر بذالک الشیء هست یا نه، ثمره این بحث کجا ظاهر می شود و اثر مترتب بر این بحث چه اثری هست. اما نسبت به قسمت اول، جهت اول که تعیین مورد نزاع باشد، بله در این قسمت در کلام مرحوم صاف فصول آمده است که این بحث که آیا امر به ذالک الشیء هست یا امر به ذالک الشیء نیست، این اختصاص نداره. عنوان کلی بحث که معلومه که در جای مولا شخص آخری را امر بکند، مثلا مثالی که گفته شده زید را امر بکنه که زید تو به شخص ثالث امر بکنه که این کار را انجام بده، عنوان کلی بحث و محل نزاع معلومه. یک آمر اول داریم که این آمر اول مولا هست، شخص دوم که زید باشه او را امر می کند که تو دیگری را امر به شخص ثالث بکر، امر را شما امر بکن به انجام دادن فعل. عنوان کلی بحث این، عنوان نزاع به صورت کلی و جامعش اینه. آیا اونی که در کلام صاف اصول آمده است در تعیین محل نزاع اینه که محل نزاع بله اختصاص ندارد به جایی که اون امری که بله اون امری که به شخص اول می شود به او گفته می شود که مثلا به زید بخواهد مولا بگوید که تو امر بکن، امر را به این کار، محل نزاع اختصاص به این ندارد که مولا در اینجا از ماده امر استفاده بکند، بلکه اگر به عبدش به زید بگوید که قل له، از صیغه امر هم استفاده بکنه، این هم داخل در محل نزاع هست، این هم داخل در محل نزاع هست. روی این حساب بر اساس این توضیحی که مرحوم صاحب فصول داده اند، این آیه شریفه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم، اینم داخل در محل بحث دیگه، چون در اینجا مولا ولو از ماده امر استفاده نکرده اند ولی از صیغه امر که استفاده کردن، معناش اینه که قل للمؤمنین یغضوا، یعنی توی پیامبر امر بکن دیگه. به جای به کار بردن کلمه امر از صیغه امر استفاده شده، این هم داخل در محل نزاع هست. این از کلام مرحوم در کلام مرحوم صاف اصول تصریح به اینه که اینها هم داخل در محل نزاع هست. اینو عرض کردم در مقابل این اون چی که در کلام مرحوم آقای تبریزی بودن در درسشون بفرمودن که این میخواستن صورت اول را که در کلام مرحوم آخوند آمده بود که بله غرض در متعلق امر هست، غرض در متعلق امر هست، اون اتیان الماء در خارج هست و این امر واسطه که زید باشه حالت طریقیت داره، فرمودن که این چطور در اینجا این حالت طریقیت داره، مثل اینجور امر کردن، مثل این که مولا به عبدش بگوید که قل لهو افعل کذا، چجور در جایی که به زید بگوید قل لهو افعل کذا قل لهو یفعلهو، چجور در اونجا معلوم هست که این بله چجور در اونجا معلوم هست که این مخاطب اول که زید باشد او همون امر مولا را داره بیان میکنه برای شخص آخر، برای شخص ثالث. چجور در اونجا اینه، اگر مولا بگوید که به زید بگوید که مر امرن به کذا، اونم مثل اینه که این توضیحی که مرحوم آقای تبریزی دادن که از این توضیح استفاده میشه که در مثل قل للمؤمنین یغض من ابصارهم، معلومه که از هم از محل نزاع خارجه. در اینجا که واضح هست که قل للمؤمنین یغض، این امر به غض از نایه خداوند متعال هست، فقط او رسول مبلغ اون حکم هست، اصلا امر به امر اینجا نشده، این امر به امری نشده، بلکه به صورت مباشری که ان خداوند متعال فرموده است که مؤمنین باید بله مؤمنین یغض و ابصارهم، به مؤمنین خطاب کرده است که غض بصر بکنه، ولی بر اساس اون چی که صاف اصول توضیح دادن نه، این قل للمؤمنین یغض من ابصارهم و یغض من ابصارهم، نه اینم داخل در محل نزاع است، چون اینجا هم در حقیقت امری به کار رفته، اینجور نیست که اینجا امر به کار نرفته باشه، امر به کار رفته، چون اول مادت الامر به کار نرفته و صیغه امر به کار رفته، اگر کسی بله در این مسئله به نحو کلی تردید بکنه، اینو از مصادیق محل بحثه. پس محل بحث بر اساس توضیحی که در کلام صاف اصول آمده است اختصاص ندارد به جایی که بله اون به جایی که مولای اول برای اینکه خطاب بکنه مأمور اول را از لفظ امر از ماده امر استفاده بکنه، بین اینجا و بین جایی که از صیغه امر استفاده بکنه فرقی در این قسمت نیست. فرمودن عبارت فصول اینه، عبارت اونجا هست که فجق تذیب، این که امر به امر از جهت لغوی فرمودن اختزای این را نداره، در آخر فرموده از جهت عرفی امر به امر اختزا دارد، امر به اون شیء آخر. و در ضمن مثال‌هایی که در این موارد مثال‌هایی که آوردن، اینم جز مثال‌هاش همینه که مقال له اوجب علیه او کذا او افرز علیه کذا او قال بله مرهو به کذا، این موارد اینجوری رو مثال زده. و بعد در بعدش هم فرموده که مواردی که از صیغه امر استفاده بشه که قل له افعل کذا، این مواردی که بهش گفته بشه که قل له افعل کذا، این رو هم داخل در محل بحث دانستن. ظاهر اینه که حق با مرحوم صاف اصوله. این یک توضیح در بیان مورد نزاع. توضیح دیگه اینه که صاف اصول فرموده محل بحث جایی است که امر بشود به امر به شی به نحو مطلق، همین عنوان که مولا به زید بگوید مر امرن به کذا، مورد بحث اینه. در مقابل این مورد بحث دو تا مورد وجود داره که در اون دو مورد تقیید هست، اطلاق نیست، اونها از محل بحث خارجه. مورد اول جایی است که به عبدش بگوید که مرهو من قبلی به کذا، به مولا به زید بگوید که مر انی بکذا، مرهو انی بکذا، امر را امر بکن از طرف من. اینجایی که بگوید امر بکن امر را از طرف من به این امر، این داخل در محل نزاع نیست، چون این واضح هست که در اینجا شأن زید واسطه فقط تبلیغه، امر مرا به او برسان. امره انی به کزا فرموده، اینجا بله، اینجا معلومه که امر به اون شی هست. فلا ریبه فی انهو یدلو علا امر المعمور و علا امر المعمور من قبله و ان المخاطب مبلغ عنهو. این شأن مخاطب در شأن معمور اول که زید باشه در حد واسطه، این داخل در محل نظر، این حکم واضحه. و ام بله، این یک صورت از تقیید که داخل در محل نظر نیست و معلوم هست حکمش. صورت دوم جایی که بگوید مره من قبل نفسک، مره من قبل نفسک، او قول له افعل کذا من قبل نفسک، چه به ماده امر یا به صیغه امر بگوید، ولی این قید من قبل نفسک را بیاورد. این هم از محل نزاع خارجه. فرمودن بعد از اینکه این بحث را کردن صاف اصول که مقتضای تحقیق اینی که در نظر از نظر عرفی هم بکنیم بر اون صورت اول، فرمودن هازا ازا اطلق الامر بالامر، این محل بحث اینه و ما هم در محل بحث مقام اثبات را با صورت اول می داریم. اما اذا قال له مره انی بکذا او قال له انی افعل کذا، قال او قول له انی افعل کذا، فلا ریب فی انه یدل علی امر المعمور. اون قسمت بعدی هم و ان قال مره من قبل نفسک او قول له افعل کذا من قبل نفسک دل علی عدم کونه مبلغا. این صورت هم. پس در محل نزاع خصوصیتش اینه که امر بشود به امر به شیء مطلقا بدون تغییر به من قبل نفسی، من قبل انی و یا تغییر به من قبل نفسک. این یکی از دو تغییر اگه باشه اصلا داخل در محل نزاع نیست. خب این فرمودن در این موارد اگه اینجوری باشه، خودشون فرموده هازین القسمین خارجان از محل نزاع، این دو قسم که تغییری باشه از محل نزاع خارجه. پس مورد نزاع با این توضیح صاف اصول این شد که امر به امر به شی به نفع مطلق باشد، فرقی نیست و فرقی هم نیست بین این که مولا در امر به مأمور اول که زید باشه از ماده امر استفاده کرده باشد یا از صیغه امر استفاده کرده باشد، قول به او گفته باشد. این مربوط به بیان محل نزاع. جهت دوم اینه که محتملات ثبوتی را مرحوم آخوند سه صورت قرار دادن و حکم در سه صورت را بیان فرمودن که در صورت اول امر به امر به شی امر به اون شی هست، ولی در صورت دوم نیست. صورت سوم هم امر به امر به شی، اون هم امر به ذالک شی نیست، در صورت سوم هم نیست. اشکالی که در اینجا هست، مرحوم تبریزی اشکال کردن، اشکال اینه که در صورت دوم ما قبول داریم از جهت حکم به حسب مقام ثبوت، در صورت دوم بله این امر به امر بشه امر به ذالک شی نیست، ولی در صورت سوم که مولا نسبت به اون مأمور به ثانی که اتیان البام باشه نسبت به او غرض داره، نسبت به او غرض داره، غرض مولا هم هست، مورد غرض مولا هست، در اینجا اگر به زید بگوید که تو امر بکن امر را به اتیان الما، اینجا امر زید به امر کردن به امر به اتیان الما، امر به اتیان الما از قبل مولا هم هست. روی این حساب اگه امر از قبل مولا هم هست منتها نه مطلقا، چون همونطور که در کلام مرحوم آخون هست که قرضدار بودنش مطلق نیست، در فردی که امر بکنه قرض داره، خب این قرضدار بودن مقید باعث میشه که در قسمت امر هم متعلق امر بشود دیگه. پس اثرش اینه که اگه مولای اگه اون دومی که زید باشه، یعنی واسطه که زید باشه، امر بکنه و امر و بکر تخلف بکنن، نه تنها فرمان زید را مخالفت کردن، بلکه فرمان مولای اصلی رو مخالفت کردن. چون مولای اصلی به زید گفته بود که امر بکن و اینها هم باید این را در طول امر زید باید موافقت میکردن. این که بگیم در اینجا امر به زال کشه نیست، این صحیح نیست. بله، یک فرق این صورت داره با اون صورت قبل، با صورت اول، که با اون فرق این صورت سوم با صورت اول اینه که در صورت اول ولو اون مأمور اول که زید باشه او فراموش کرده، ترک کرده باشد امر کردن را، اسیانن او نسیانن ترک کرده باشد، این مأمور ثانی باید این عمل را انجام بده. چون غرض مولا اگه ملتفت شد که امر فهمیده که مولا داره به زید این چنین دستوری میدهد، اگه فهمیده که مولا یه چنین دستوری داده ولی خود زید که واسطه بود دستور مولا را عمل نکرد و امر نکرد بکر و امر را، خب اینجا بله در صورت اول لازم هست ولو این واسطه امری از او صادر نشده باشه، ولی در صورت سوم اینجور نیست. چون در صورت سوم مفروض اینه که غرض دارد مولا ولی در طول امر او، نه به نحو مطلق. فرمودن مثالش این آیه شریفه است که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، که در قتال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر بکنه مردم را به قتال، اینجا نسبت به قتال متعلق غرض هست ولی نه مطلقا، به طوری که هر کسی از پیش خودش بره شروع در جنگ بکنه، چه دفاعی چه بله ابتدایی، بلکه در طول امر رسول الله صلی الله علیه و سلم و به عنوان و تحت امر رسول الله اینجوری هست. خب این مثال برای صورت ثالثه این میشه. در این موارد قتال اگر مؤمنین، اگر رسول تا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امری نکرد قتال واجب نیست، ولو این آیه را شنیده باشند ولی تا عملا امری از رسول الله به قتال صادر نشده باشه بر مؤمنین انجام دادن واجب نیست. ولی بعد از اینکه این امر از رسول الله صادر شده، اگر کسی قتال را انجام ندهد، مخالفت بکند، نه فقط مخالفت امر رسول الله را کرده، مخالفت با امر خداوند متعال را هم کرده. چون غرض خداوند متعال در این مورد تعلق گرفته است به فعل در تقدیر خاص. این در حقیقت این می شود از مواردی که برای وجوب القتال یک شرط اضافه‌ای وجود داره و اون شرط اضافه امر خود رسول الله هست. این جزء الموضوع هست. برای موضوع وجوب قتال فقط مثلا هجوم اعدا یا پیدا شدن زمینه جهاد ابتدایی فقط این کافی نیست، امر رسول الله هم دخالت دارد. تا او اضافه نشود اینطور نیست که اون عمل واجب، عمل نهایی که قتال باشه واجب باشه. فرمودن پس این صورت ثالثه که مرحوم آخون تصریح فرموده است که امر به سال کشه نیست، عبارت مرحوم آخون این بود که امر به شی نیست، این قسمت از فرمایش مرحوم آخون محل مناقشه است. البته فرموده این مال جایی هست که مربوط به جایی است که اون مولای اون عامر اصلی ولایت داشته باشد بر اون مأمور ثانی، کما اینکه در مثال قتال از این قبیل دیگه، خداوند متعال دیگه، امر خداوند متعال لازم الاطاعه است برای همه مردم دیگه، مال اون موارده. ولی اگر فرض بشود که نه، اون مولای اول او فقط نسبت به این مأمور اول که زید باشه ولایت داره، اون شخص ثالث از دایره ولایت اون مولای اول خارجه، اونجا بله، اونجا امر به امر به شی، امر به ذالک شی نیست، چون اصلا اون از ولایت مولای اول خارج هست. در جایی ولو غرض هم داشته باشد، ولو مولای اول غرض هم داشته باشد، ولی چون فعل مأمور ثانی که بکر و عن باشه از دایره ولایت مولای اول خارجه، امر مولای اول به اون تعلق نمیگیره. ولی در مواردی که برای آمر اول که مولا باشه ولایت هست، بر مأمور ثانی که همین بکر در مثال قتال مؤمنین باشه، در مثال امر زید و واسطه بکر و اینا باشه، این مولا هم مولای زید هست هم مولای بکر و امر و اینها هست، در اون موارد اینطور نیست که حکم صورت ثالثه عدم باشد، عدم الامر به شی باشه، بلکه امر به شی هست ولی نه مطلقا، بلکه در تقدیر خاص. اینکه امر به شی هست اثرش در اینه که این مخالفت فقط مخالفت اون واسطه نیست، بلکه مخالفت مولای اول هم حساب می شود. خب این به حسب مقام ثبوت، بله، حکم این فرضهای سگانه و صورت‌های سگانه از جهت ثبوتی. اما از جهت اثباتی آیا مقتضای جهت سوم از بعض که مقتضای ظاهر خطابات در مقام اثبات چه چیزی هست؟ مرحوم آخون فرموده بود در از جهت ظهور خطابات ما نمی‌توانیم یه قاعده عامی به دست بدیم که با اون تعیین بشود یکی از صور ثلاثه، تا این تابع وجود قرینه خاصه در هر موردی هست. ولی این مختار مرحوم آخون در این قسمت اینه، در وقت به حسب فرمایش مرحوم آخون مردد بین این احتمالات سگانه می شود، بین این صور سگانه می شود و قاعده عامی هم برای تعیین نداریم، موکول به قواعد خاص است. در مقابل این نظر مرحوم آخون دو نظر دیگه وجود داره، یک نظر، نظر صاف اصول مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی هست، و اون اینه که فرمودن ولو فی حد نفسی، ولو به ملاحظه معنای لغوی بخوایم در نظر بگیریم، بله، مسئله به همین نحوی است که با هر سه صورت تطبیق میکنه. مقام اثبات صاف اصول فرموده از جهت معنای لغوی امر و استعمال معنای مستعمل فی بخوایم حساب بکنیم، مسئله به اینه. ولی به لحاظ ظهور عرفی، ظهور عرفی امر به امر بشه در همون صورت اول هست که واسطه فقط اون زید در حد واسطه هست و الا امر او دخالت ندارد در غرض، دخالت در غرض ندارد، ما متعلق غرض نفس فعل خارجی هست، این دخالت در غرض ندارد و مقتضای ظهور عرفی اینه. اگر یک جایی بله مولا بخواهد این امرش را در قالب صورت ثانیه و ثالثه بخواهد بیان بکنه، او قرینه میخواهد، قرینه اگر اقامه نشد ظهور اولی امر به امر بشه همون امر به بله همون صورت اول هست که در کلام مرحوم آخوند هم بیان شده که امر به ذالک شی هست. مقتضای ظهور اولی همونطور که در کلام خود مرحوم آخوند هم آمده اینه که این ظاهر اینه که این واسطه فقط مبلغه، نقشش فقط رسوندن هست، ولا اینطور نیست که امر او دخالت داشته باشد. این را به حسب ظاهر خطاب به نحو مطلق در کلام صاف اصول، در کلام مرحوم نائینی هم اومده، در اجوال مرحوم آقای خویی هم همین نظر را دارن که ظاهر عرفی در این موارد همین صورت اول است. در مقابل مرحوم محقق ایروانی فرمودند که اصلا ما به حسب ظاهر خطابات بخواهیم نگاه بکنیم، اصلا صورت اول خارج از احتمالات باید حساب بشه و امر مردد بین احتمال دوم و احتمال سوم باید باشه. چرا؟ به خاطر اینکه به ظاهر خطاب که نگاه بکنیم، مولا مثلا امر کرده است زید را، به زید گفته مره و به کذا، امر مولا تعلق گرفته است به چی؟ به امر کردن زید. مأمورم به در امر اول چیه؟ امر زید دیگه. امر زید مأمورم به در امر اول است. زید مأموره، مأمورم به امر زید است. خب وقت فرموده اصلا به حسب دلالت مطابقی خود امر متعلق امره. ظهور به دلالت مطابقی که نگاه بکنیم، خود امر کردن زید متعلق امره. با فرض اینکه خود متعلق خود امر زید، این طلب صادر من زید متعلق امر هست، چطور بگوییم که این خارج این بله دخالت ندارد امر زید و و در حد تبلیغ و اینا هست؟ معلوم که خلاف ظاهره. هم دلالت مطابقی، به لحاظ دلالت مطابقی کلام که مولا به زید گفته است مر امرن، این مر که از مولا صادر شده، این امر در این مر بله مأمورم به امر کردن هست. و وقتی مأمورم به امر کردن هست، پس خود خطاب به دلالت مطابقی دلالت دارد که امر صدور الامر من الزید مأمورم به هست و غرضم به او تعلق گرفته. غرض تابع امر دیگه، امر تعلق امر به هر شیء کاشف از اینه که غرض در او وجود داره. پس فرمودن تعلق الامر و الغرض بالامر، که غرض و امر به امر صادر از زید تعلق گرفته، این یستفاد من المدلول المطابقی للامر بالامر. از مدلول مطابقی خطاب اقتضای معنا رو میکنه. این یک جهت که این صورت اول، این برخلاف صورت اوله، چون در صورت اول امر مولا، امر زید حالت واسطه و طریقیت داره، دخالت نداره، او اصلا چیز نیست، متعلق امر نیست. این یک قرینه، یک دلیل برای اینکه این صورت اول برخلاف ظاهر خطاب. دلیل دوم اینه که بله در جایی را که بله در جایی که مأمور ثانی اطلاع پیدا کرده باشد به این امر، این بله در حتی در اون صورت هم بر زید که واسطه باشه لازم است که اون امر رو انجام بده. مولا به زید گفته ولو در گوشی گفته یا در اون مجلس گفته، اگر امر که معمول ثانی هست نسبت به این فرمانی که مولا به زید گفته اینو مطلع شده، گوشی گذاشته، بالاخره یه ضبط صوت گذاشته، اینو مطلع شده، حتی بعد از اطلاع اون بک، آیا بر زید لازم است امر بکنه یا نه؟ چون مولا بهش گفته بود امر بکنه. این که مولا به زید گفته بود تو بک را امر بکن، تو از بک طلب بکن، تو از امر طلب بکن، به زید گفته بود تو از امر طلب بکن این را، آیا این امر مولا که به زید کرده اطلاق داره، این حالت را میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. خب این که حتی در این حالت که اون مأمور ثانی که متوجه شده که مولا چه چیزی گفته، حتی در این حالت هم برای زید لازم هست که امر بکنه امرا، این نشون دهنده اینه که خود امر در خود امر غرض هست. پس این که ما صورت اول را حساب بکنیم که هیچ غرضی در امر نیست و تمام الغرض در متعلق امر هست، این خلاف ظاهر هست به دو وجه. روی این حساب فرموده این صورت اول که انه به حسب ظاهر خطابات برخلاف ظاهر خطابات، اونی که از خطاب استفاده می شود مردد بین احتمال دوم، صورت دوم و صورت سوم. فرمودن لا ریب فی استفادت تعلق الامر والغرض بالامر، یعنی به امر صادر از زید، امر کردن زید، مقصود بالامر اینجا امر کردن زید، استفاده تعلق امر و غرض به امر صادر از زید استفاده می شود من المدلول المطابقی للامر بالامر، از مدلول مطابقی امر مولا زید را به این که تو امر بکن، از مدلول مطابقی این عبارت استفاده می شود که امر زید لازم بله متعلق غرض. و کذا یستفاد و ذالکه، این که امر کردن زید مورد غرض هست باید انجام بشه، مولا در این غرض داره، یستفاد و ذالکه من اطلاقهی، یعنی اطلاق اون امر مولا زید را، اطلاق این مر به زید که میگوید مر امرن، اطلاق این امر اطلاق دارد و شامل میشود لما اذا علم المأمور الثانی بالامر کذالک، اون امر فهمیده گوشی بعد ضبط صوت گذاشته فهمیده که مولا یه چنین خطابی به زید داشته، خب در اینجا هم در این صورت هم اون امر اول مولا اطلاق داره و اطلاق داره به این معنی توضیح داره و انه یجب مع ذالک الامر، با این که امر و بک متوجه این شدن گوشی گذاشته ضبط گذاشته بوده متوجه شده بعد از اطلاع هم زید باید به اینا امر بکنه، این که زید حتی بعد اطلاع اینها باید امر بکنه از این معلوم می شود که مولا در خود امر غرض داره. فانه یقتضی خصوصیتا فی الامر و انه لیس الغرض مجرد تبلیغ و توصیل، و الا اگه غرض فقط در اون متعلق الامر بود، اتیان الما بود و این امر زید غرض نداشت، کان یامر به تبلیغ، و الا میگفت که از نهای برسون به اون، نمیگفت امر بکنه. اینکه لفظ امر را به کار برد معلوم میشه که در خود امر غرض داره. پس این با توجه به این نکته فیسقط احتمال و کون الغرض متعلقا به مجرد فعل المأمور به ثانی، بر این اساس این احتمال اول کلا باید کنار گذاشته بشه، به حسب ظاهر خطابات احتمال اول باید کنار گذاشته بشه و یبقا احتمالان، دو تا احتمال باقی میمونه که احتمال دوم و سومه. احتمال از این دو تا احتمال باقی مونده اولی که همون صورت ثانیه باشد اینه که ان یکون الغرض فی مجرد الامر، و دومی هم بعدیش هم اینه که ان یکون الغرض فی الامر و اطاعت المأمور عقیب اون امر که همون صورت ثالثه باشه. فرموده اصلا صورت اول کلن باید کنار گذاشته بشه، اگه دورانی باشد باید بین دوتا احتمال باشه، اینجا ما باید در این مرحله هم باید ببینیم که آیا قاعده عامی با قاعده عامی میتوان تعیین کرد یکی از این دو احتمال را، یا اینکه نه هیچ یک از این دوتا احتمال در مقابل دیگری تعین ندارد. ولی احتمال اول که به حسب اون چیز صاف اصول فرمودن مرحوم ناینی فرمودن که اصلا ظاهر خطابات اینه، به بیان مرحوم ایروانی اون احتمال که اصلا باید کنار گذاشته بشه، اصلا این امر به امر حمل بر این معنا نمی شود. این فرمایش مرحوم محقق ایروانی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.